أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه شورا را از آیه 31 دیشب پیگیری کردیم. سخن به اینجا رسید که اشاره شد بعد از آیه بسیار پرمحتوا و سنگین سیوم که فرمود اگر هر مصیبتی و ابتلایی به شما دست می‌دهد، این نیست الا به ما کسبت ایدیکم، بازتاب و نتیجه اعمال شما انسان هاست که گریبانگیرتون در دنیا می شود. توضیحات کامل رو دادیم نسبت این آیه رو با آیه دیگر در سوره مبارکه حدید مطرح کردیم. تقسیمات ابتلا و مصیبت و بلا رو گفتیم. به دنبال اون فرمود و ما انتم معجزین، شما نمیتونید خداوند رو به زانو در بیاورید، نمیتوانید شما قدرت خدا رو محدود کنید. قوانین الهی بر وجود، هستی، دوست و دشمن حاکم است. این سنت های الهی است که از قوانین الهی قانون عمل و عکس العمل است که باز تا به اعمال انسان ها، ان خیرن فخیرون، ان شرن فشرون، باز تا به اون رو خداوند بخشی از اون رو در دنیا برای انسان ها قرار داده است. و در انتها هم فرمود بدانید علت این است که و مالکم من دون الله من ولی ولا نصیر، شما نه سرپرستی جز خدا دارید، نه دوست حقیقی که محبت حقیقی باشد، نه اعتباری جز خداوند دارید و نه یاوری جز ذات احدیت، که توضیح کامل دادیم تکرار نمی کنم. اونگاه مشاهده فرمودید که یک بار حضرت احدیت سیر بحث رو متحول کرد. گفتیم که از شیوه هایی که در قرآن دیده می شود به جذابیت این کلام افسوده است تفنن و تنوعی است که در انتقال مطالب قرآن داره. قرآن نمیاد که یه باره یه سوره اختصاص پیدا کند فقط مثلا به مسئله صلات، به مسئله نمیدونم زکات، به یه مسئله اعتقادی صرف، به یه موضوع اخلاقی فقط. نه، ذات احدیت تو در تو به شکل متنوع مباحث رو در آیات شریفه قرآن و سور مختلف مطرح میکنه تا به جذابیت قرآن میافزاید. یک بار از اون دنیا و دریای پرتلاطم ابتلاعات زندگی و مصائب خداوند سبحان ما رو میبرد کنار دریای پرتلاطمی که به شکل بیرونی میبینیم و امواج خروشان رو اون رو حس میکنیم. و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، توضیح دادم دیشب مقدمه بحث رو، از آیات قدرت الهی و نشانه های حاکمیت خداوند در وجود، این کشتی هاست که مانند کوه استوار در دریاها مشاهده میکنی. از اونجایی که باقی مانده عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، هفدهم زمین رو آب تشکیل میده عزیزان. بدیهی است که سهم آبراه‌های مواصلاتی و این فرصتی که خداوند برای انسان قرار داده است از خشکی‌ها فزون‌تر است. یعنی امکان استفاده از آبراه‌ها و مسیرهای آبی بدیهی است 7 نسبت به 3، 7/10، اون 3/10 کاملا خداوند این فرصت رو برای انسان‌ها مهیا کرده است که بتوانند استفاده کنند. و به شکل طبیعی الان امروز بررسی میکنید، میبینید با پیشرفت امکانات نقل و انتقال و مواصلاتی هوایی، ترابری هوایی، زمینی، دریایی، امروز اگر انتقال از طریق دریا دچار اختلال در به اصطلاح نظام اقتصادی و معیشتی زندگی انسان ها باشد، فلج میشه اقتصاد بشری امروز. یعنی قطعا انسان وابسته به راه آب هاست در روی زمین. مشاهده میکنید پنج قاره ارتباطاتشون از مسیر آب راه هاست، کالاهایی که امکان انتقال اون به شکل هوایی وجود نداره. آقا شما بار مسافر میخواید سفر کنید، بالاخره آقا دیگه خیلی هم این پروازتون خاص ویژه 40 کیلو بار دارید، 20 کیلو داخلی بار دارید، نمیدونم اگر جنس بلیتتون خاص‌تر باشه بالاخره 50 کیلو محدودیت بار داریم ما در فضا. حتی نقل و انتقال باربری هوایی هم، کارگو هم، اون هم شکل خودش رو داره، اون هم محدودیت‌های خودش رو داره. و در زمین همینطور بسیاری از کالاهایی که امروز در دنیا داره منتقل میشه جز از مسیر آبراها امکان انتقال اون نیست. این سوخت این چنینی که مشاهده میکنید از خاورمیانه داره تغذیه میکنه اروپا رو، امریکا رو، غیره رو، شرق آسیا رو، آنچه را که میبینید از مسیر این کشتی ها چند هزار تونی، چند میلیون تونی، این هاست که داره این سوخت رو منتقل میکنه. غلات دنیا امروز از طریق دریا منتقل میشه و اقتصاد کشاورزی وابسته مستقیم به شدت به دریاست. صنایع انتقال کارخانجات، صنایع موتورها، ماشینها، اینها از طریق چیست؟ از طریق دریا. و این نقش بسیار مهم مواصلات دریایی است که خداوند سبحان قرار داده است. فرمود و من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام، از نشانه های خداوند این کشتی هایی است که مانند کوه ها میبینید در دل آب ها و آبراها در حال جاری، جاریه اند، جواری است، در حال انتقال و جا به جایی و سود رسانی به شما انسان هاست. حالا چه بعدش و قرآن تاکید دارد روی این جهت؟ بدیهی است اگر ذات عدیت قانون بر اساس قانون علیتی که در این وجود قرار داده است، بر اساس قواعد حاکمه در هستی، به آب این خصوصیت و قانون رو نمیداد. یعنی قانون ورود جامدات در سیالات رو اگر حضرت اهدیت قرار نمیداد، ورود جامد در سیال و مایع رو چگونه می توانستن کشتی ها ورود به آب کنن و حرکت کنن؟ اگر وزن حجمی خاص رو به عناصر و پدیده ها نمی داد حضرت اهدیت، چطور بعد می تونستیم ما استفاده کنیم بر اساس این قانون بهره برداری کنیم از انتقال دریایی و چنین حجم ها و وزن های سنگینی رو بر روی دریاها حرکت بدیم و جابجا کنیم؟ پس بر اساس قواعد و قوانین خداوندی به حدی اعتبار این قانون جدی و زیربنایی و استوار است که وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. اصلا خداوند فرمود از آن ذات اوست این کشتی ها، لام لام مالکیت، این تعلق به خدا دارد، خداوند چنین قاعده و قانونی رو قرار داده است. به ذهن انسان، به هوش و استعداد آدمی توانمندی داده است که طراحی میکند این کشتی های قول پیکر رو با تمام قوانین الهی بر اساس این فرصت هایی که ذات حق پیش انسان نهاده است بالاترین سطح بهره برداری رو میکنیم. این نشانه و آیات خداوندی است. فرمود و من آیات الجوار فی البحر کالاعلام. حالا برای یه هشدار جدی، دیشب اشاره کردم عزیزان، تکرار میکنم، این خیلی بحث مهمی است. دوست، دشمن، کافر، مؤمن، فاسق، همه در نظام هستی محکوم به قواعد آفرینشند، اونی که از اون تعبیر میکنیم به سنت‌های الهی. خداوند تمام این وجود رو بر اساس قواعد تکوینی و قواعد تشریعی منظم فرموده است. یعنی هیچی در وجود نیست خارج از قاعده اسباب و علل. هر تحولی رو، هر پدیده‌ای رو که در وجود می‌بینید، عناصر جدول مندلیف می‌بینید با ظرفیت‌های خاص خودشون، با میل ترکیبی خاص خودشون در عرض به خدمتون ترکیبات. اون چرا که می‌بینید همه قواعد مقین و مقرر و نظام حاکم الهی است. الکل من نظام الکیانی ینشأ من نظام ربانی. این ربوبیت الهی است که قاعده مند هستی را آفریده است. دوست و دشمن، کافرترین ملحدان بر اساس قوانین الهی دارن زندگی میکنن، بدانند ندانند، بخواهند نخواهند. آب در 100 درجه به جوش می آید در دست کافر، در 0 درجه یخ میبنده در دست ملحد. خداوند قوانین رو به گونه ای قرار داده است که همه محکوم به حکم الهی هستند. اینی که میفرماید ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ کس و هیچی تو وجود نیست الا اینکه عبد خداست، یعنی محکوم به قواعد الهی هستن. این قوانین الهی است که جاریست به شکل طبیعی، تکوینی و قهری برای انسان ها. بله البته قواعد تشریعی، قواعد حقوقی و دینی رو خداوند سبحان در این قواعد برای انسان ها اختیار قرار داده است. انسان ها میتونن بپذیرند. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. قواعد دینی و مقررات دینی رو خداوند به انسان ها حق اختیار و انتخاب داده است. خب به دنبال این فرمود ان یشع، بدانید انسان ها این قوانین مقرر و معین الهی، ان یشع یسکن الریح. با توجه به این که میدونیم بعد از ماشین بخار و بالاخره این تحولات فناورانه ای که در عالم بشری پیش اومد، این پیشران کشتی ها امروز انرژی های دیگری است. از انرژی الکتریکی استفاده میشه، از انرژی های فسیلی سوختی استفاده میشه، انرژی های مکانیکی رو به شکل مختلف استفاده میکنن. اما در گذشته بازوی انسان بود و بادها بود که این کشتی ها رو در دریاها بادبان ها افراشته میشد و ناخدا و با خدا و بالاخره این مسیر رو راهنمایی میکردند و ناوبری میکردند و کار خودشون رو انجام میدادند. لذا بر اساس اون اصل قرآن مطرح میکنند ان یشع یسکن الریح، اگر خداوند بخواهد باد رو از حرکت متوقف میکند. بعد فیزلن روا کده علا زهره، این کشتی ها بر روی آب میماند، دیگه حرکتی نداره، دیگه نمیتونید از اون انرژی پاک ارزان بدون بهای باد استفاده کنید و بهره برداری کنید، دیگه امکان رو ندارید. و همینطور اینو تسری بدید به انرژی های دیگر، اگر خداوند بخواد متوقف میکنه منابع انرژی رو برای شما که نتونید استفاده کنید از این آب راها. بدونید این ذات آب نیست، خود آب به شکل شعورمند این دو قاعده و دو قانونی که عرض کردم که نداره، این قانون الهی است. خداوند به آب این خصوصیت رو داده است، این حجم پذیری رو، وزن پذیری رو داده است، این قانون الهی است. اگر بخواهد ذات حق قانون را سلب میکند، میگوید یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اگر اراده کند آب رطوبت نداره، اگر اراده کنه آتش سوزندگی نداره، اون خاصیتی که خداوند داده است سلب میکنه. این توحید افعالی الهی است در وجود که ما اعتقاد به اون داریم. فرمود مراقب باشید ان یشع یسکن الریح فیزلن رواکد علی زهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. و بدانید در این آیه‌ای که خداوند مطرح کرد و در مسئله چرخه باد و دریا و کشتی و طوفان و حرکت و سیر و جابجایی که یه مراعات و نظیر کاملی است، آیات بسیاری خداوند قرار داده است. اما برای هر صبار شکوری، فوق‌العاده اینجا نکته ظریف داره که می ایستم به خدمت عزیزان متذکر می شم. کلمه صبار از ماده صبر می آید، صیغه مبالغه است. شکور مبالغه است، از ماده شکر میاد. صبار شکور آیاتی است برای کسانی که بسیار صبوری و شکیبایی دارند و برای کسانی که بسیار شکر ورزی دارند. آیات بسیاری رو خداوند قرار داده است. باید این چشم ها گشوده شود، بینش ها و اعتبار ها به کار بسته بشه تا انسان هویدا و آشکار جلوه‌گری کند برای او. آیات الهی در پهنه دریاها، در این نقل و انتقال ها و در این نعمت ها و در این قدرت هایی که ذات اهدیت در وجود تعبیه کرده است. خب حالا اینجا چی شد که بحث صبار شکور رو حضرت حق مطرح فرمود؟ آیات هست برای دو گروه، برای کسانی که دو صفت رو دارن، صبر رو دارن و شکر دارن. خب صبار از ماده صبر و انشاءالله پیرامون مبحث صبر به شکل مفصل‌تر در شب‌های آینده 8 صفت رو به عنوان صفت مؤمنان متوکل به شکل بسیار زیبا و لطیف، یعنی از اون موارد به اصطلاح نادرتر قرآن کریم است که خداوند تنصیب و صفات میکنند، یه مجموعه از ویژگی های انسان برجسته رو مطرح میکنه که آدمیان باید بنشینن بایستن مقابل این آیات الهی و آینه آیات و خودشون رو ببینن کجای کارن. انشاءالله در بحث صبر عمیق‌تر اشاره میکنم، اما مقداری که اینجا لازم است. خب بالاخره میدانید همیشه گفتیم صبر حبس النفس علی ما یقتضیه العقل و شعر، این که انسان توانمندی داشته باشه که نفس خودش رو کنترل کند، در اختیار بگیرد بر اساس قواعد عقلانی و قواعد شرعی. این دقیق ترین، جامع ترین، ناب ترین تعریف در مورد صبر است. و باز هم اشاره کردم با مزاح و جدی خدمت عزیزان که باید اون مفهوم عامیانه صبر رو فراموش کنیم. این که به ذهنمون وقتی صبر میاد بعد میگیم ایستادن و تحمل کردن و بلا کشیدن و لب باز نکردن و سخن نگفتن و تحمل کردن و نه، این نیست اساسا مفهوم صبر. این که آقا علیاذ بالله گاهی میگیم زینب بلاکش و زینب صبور، و مفهوم صبر این نیست. صبر یه مفهوم انفعالی نیست، صبر فعل حرکت، نه ایستادن و سکون. انشاءالله توضیح بیشتر خواهم داد محضر مبارک عزیزان. خب حالا چرا اینجا صبر رو خداوند مطرح میکنه و در جای خودش هم میدونیم فقط در مورد مقام صابرین این دو آیه رو داریم در قرآن کریم که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. خداوند فقط صابران رو بدون هیچ حساب و کتابی اجر میده، در مورد هیچ کی این بحث رو نداریم، فقط صابرانند. یا اولئک یؤتون اجرهم مرتين، صابرین کسانی هستند که خداوند دو بار به اونها اجر میده، یکی بر ایمانشون و دیگری بر صبرشون. یعنی یه امتیاز ویژه‌ای برای صابرین قرآن مطرح میکنند. خب حالا این صبر، مقام شکر رو هم که میدونیم دیگه، بالاخره اگر بنا باشد انسان رشد کند، اگر بنا باشد انسان به جایی در این آفرینش برسد، ولئن شکرتم است که لذیدن نکم میاد. رشد به دنبال شکر است. اگر کسی شاکرانه زندگی نکند هیچ رشدی در زندگیش به ثوابی در زندگی نمیرسد. این هم قطعی است، هیچ برو برگردی نداره. پس دو مفهومی مطرح میشه که اینها مفاهیم عجیبی هستند. حالا چی شد که اینجا این دو مفهوم رو مطرح کرد؟ خیلی ظریفه، من استدعا میکنم لذت ببریم از این شگفتی های قرآن عزیزان. خب از یه سو در روایات به ما میگن دین، ایمان دو بخش است، 2-50%. الایمان و شطران، شطر یعنی پاره بخش. الایمان و شطران، شطر و صبرن و شطر و شکرن. 100% ایمان، 50% اون صبر است، 50% اون شکر است. یعنی تمام ایمان تشکیل شده از این دو مفهوم و از این دو واژه، صبر و شکر. خیلی زیباست. خب جایگاه صبر هم از صبر من الایمان که رأس من الجسد، یه پله، یه مثل این که رتبه برتری هم داره. نسبت صبر به ایمان مانند سر به تن است. و بالاخره بدیهی است که آقا بالاخره دستگاه ذهن ما، فکر ما، مخچه ما، نیمکره ما، قشر خاکستری ما، بالاخره اینا مشخص جاش کجاست و این سر چه نقشی رو در حیات انسان و در زندگی انسان و در وجود انسان داره. صبر یه چنین نقشی رو، هدایتگری رو در ایمان انسان داره. پس در اهمیتشون، جایگاهشون روشن. اما اینجا به دنبال این بحث، به دنبال بحث اون عرض به خدمتون مصائب و ابتلاعات، چی شد که خداوند به دنبال این آیات الهی این دو مقوله رو با هم مطرح میکنه، خیلی مهم است. بسیار روان و ساده عرض می کنم عزیزان، تمام زندگی ما رو اگر نگاه کنید، صحنه بروز ظهور و جلوه‌گری صبر و شکر است. تمام 24 ساعتی که در شب و روز می گذرانیم عزیزان، یعنی تحقق ایمان، میزان ایمان، چگالی ایمان، موفقیت در ایمان یا عدم ایمان در 24 ساعت ما با این دو مفهوم سنجیده میشه. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما نگاه کنید این 24 ساعتمون رو، صفحات عمر رو ورق بزنیم روز به روز، دو حالت بیشتر نداره. یا اینکه شما در این سال گذشته بررسی میکنید، میگید سال موفقی برای من بود، من به تمام خواسته های خودم در این سال گذشته رسیدم. نه، بیایید این رو از سالانه به همین امروز، به همین امروز چهارشنبه بگیم، به همین 14 عرض به خدمتون آذر ماه 403 بگیم. یعنی بررسی میکنید، از صبح میگید من چه روز موفقی داشتم، به تمام خواسته های خودم که از صبح میخواستم رسیدم، چیزهایی که در انتظارش بودم دست پیدا کردم. یعنی نگاه میکنیم یه روز، احساس میکنیم موفقیم، کامیابیم، خرسند و راضیم. یعنی یه روز ما اینطور میگذرد. روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. برمیگردیم روز قبلمون رو نگاه میکنیم، یا همین روز رو نگاه میکنیم، میبینیم روز موفقی نبود، روز کامیابی نبود، نرسیدیم به اون چه میخواستیم امروز، یه چیزایی رو از دست دادیم، ناراضیم تو وجود خودمون احساس میکنیم، خوشحال نیستیم، گوارا نبوده برامون امروز. یکی از این دو حال بیشتر برای هر روز ما وجود نداره. یعنی هر روز زندگی خودمون رو که نگاه کنیم، یا یه روز خوش و خرم و کامیاب و موفق و رضایت بخشه، یا یه روزی بوده، یه هفتهی بوده، یه ماهی بوده، یه سالی بوده که ناخرسندیم، موفق نبودیم، به خواسته هامون نرسیدیم، چیزهایی رو از دست دادیم، چیزهایی رو به دست نیاوردیم. یعنی تمام زندگی خودمون، روز روز زندگی رو که محاسبه کنید، از این دو حال عزیزان خارج نیست. خیلی اگر عامیانه مطلب رو بگم، بالاخره من دلم میخواست که به این ماشین برسم، امروز این ماشین رو من تونستم بخرم، مدت ها بود دیگه برنامه ریزی میکردم، وام گرفتم، چه کردم، امروز این خونه رو قلنامه کردم، من موفق شدم تو این کار، امروز دیگه من از این پایان نامه دفاع کردم، دیگه مدرک پی اچ دی خودم و دکتری مو گرفتم و فلان و چطور و مثلا فلان و اینا. یعنی یه موفقیت های این چنینی، یا از اون طرفش یه شکست ها، ناکامی ها، یه ابتلاعاتی برا من پیش آمد. تمام زندگی ما، روز روز ما، یا موفقیت هاست یا ناموفقیت ها، یا کامیابی هاست یا ناکامی ها که در زندگی میبینیم. خب حالا انسان ها هنگامی که مواجه میشن با کامیابی ها در زندگی، هنگامی که مواجه میشن با اون که باد در این طوفان زندگی به گونه ای میوزد که کشتی و زورق اونها ها عالی حرکت میکنه، باد در بادوان موافق وزیده است و انسان به اون خواسته های خودش رسیده است، حالا چه میکند این انسان؟ خداوند اسباب رو فراهم کرده، جوری امور موفق شده، انسان وفق جفت و جور شده، آدمی به خواسته های خودش رسیده است. حالا اینجا لحظه ایست که در وجود ما، من خیلی ظریف دارم مطلب رو مطرح میکنم، اینجا جاییست که در وجود انسان و نفس انسان یه حالاتی رو میبینیم، یه جست و خیزهایی رو میبینیم. رسیدم من به این نعمت، رسیدم به این داشته، موفق شدم، حالا چه میکنم با اون چه که در انتظار اون بودم به دست آوردم؟ من موفق شدم، این مدرک رو گرفتم، این مطب رو باز کردم، این موقعیت رو پیدا کردم، این شغل برای من ایجاد شد، این زمینه ایجاد، این ازدواج شکل گرفت، این اتفاقات افتاد برای من، حالا من با این داشته های جدیدم چگونه عمل می کنم؟ آیا از آنچه را که الان با عنوان یه انسان موفق برای خودم کامیاب از دید خودم به دست آوردم، آن گونه عمل می کنم که خداوند خواسته است و رضای الهی در این است یا نه؟ از این ماشین، همین مثالی که زدم، از این ماشین، از این موقعیت پست و شغلی که به دست آوردم، از این که منو از اون طرف میز گذاردن این طرف میز و خودکار سبز هم دست من دادند و من شروع کردم به امضا کردن آقای مدیر و آقای وزیر و آقای وکیل و آقای رئیس و چنین و چنان شدم. حالا من از این جایگاه و موقعیتم نفس من چگونه استفاده میکنه؟ از این سرمایه مالی که تصورش نمیکردم موفق شدم به دست آوردم، الان من چگونه بهره برداری میکنم؟ من الانسان لیتقا ان راه استغنا. آیا الان که رسیدم به این موقعیت مادی دیگه هر گونه که دلم بخواد استفاده میکنم؟ آیا حساب و کتابی ندارد؟ آیا الان که این شرایط برا من مهیا شده، این قدرت رو به دست آوردم، از نفوذ قدرت خودم آن گونه که دلم میخواد استفاده و بهره برداری میکنم و به چیزهایی که نرسیده بودم و میخواستم الان دست پیدا میکنم در پناه این قدرت و نفوذ و راند و ویژه خاری هایی که برا من ایجاد شده است؟ این کشش نفسانی همه ماست عزیزان. قرآن میگه نل انسانه، ال انسان یعنی کی؟ یعنی تمام انسان ها، همه انسان ها وقتی موفق میشن، کامیاب میشن، میرسن به خواسته های خودشون، نفس و دل کشش هایی داره که از این مال، از این قدرت، از این جمال، از این فرصتی که استفاده دارن بدون حساب و کتاب هر گونه میخوان استفاده کنن. این خواسته همه انسان ها. حالا اینجا قانون الهی به صحنه میاد. 50% ایمان اینجا به صحنه میاد. مفهوم چی؟ مفهوم شکر. اینجا انسان میاد و تشخیص میده، داده های الهی رو میبینه و میدونه که ولئن شکرتم لازیدنکم. میدونه اذکروا نعمت الله علیکم. اسباب رسیدنی به این موقعیت رو خدا برات فراهم کرد. بدون اگر ذات احدیت جفت و جور نمی کرد امور رو نمی شد. کمترینش اینه که فرصت نفس کشیدن و زندگی بهت داده، کمترینش اینه که سلامتی رو بهت ارمغان داده ذات احدیت. حالا اگر انسان وقتی روزی فرصتی که خودش رو موفق و کامیاب می بینه بر اساس قواعد الهی، بر اساس اینکه خداوند چرا این نعمت رو به من داده، چرا این موقعیت رو داده، کاربردش چیه، کاتالوگ این چیه، چگونه باید استفاده کنم، فکر کند و عمل کنه، میشه چی؟ میشه شاکر. اوج بگیره میشه چی؟ شکور. پس بخش زندگی ما اینه، شب و روز ما اینه عزیزان، روزهایی که ما خوب و موفق شدیم در بوته مفهومی قرار میگیریم و به ابتلایی و امتحانی مواجه میشیم به نام شکر، که حالا یا شاکرانه زیست میکنیم از داده های الهی در مسیری که خداوند میپسندد و برا همون اصلا بهمون این نعمت رو داده، این آب رو داده، این چشم رو داده، این گوش رو داده، این ثروت رو داده، این جمال رو داده، این همسر رو داده، این معنویت رو داده استفاده میکنیم، یا به کجراه میرویم و رو به سوی کفران، نه شکر و شکران. نتیجه این میشه که متاسفانه ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. دیگه اون روز خوش برا ما دوام پیدا نمی کنه، اون کامیابی ها دوام پیدا نمی کنه. حالا اما اون روز دیگرمون، اون بخش دیگه از زندگی، روزی بود امروز که من خیلی چیزها رو از دست دادم، اصلا به فقدان عزیزی مبتلا شدم. نگاه کردم دیدم یه گل پژمرده پیش روی منه در زندگی من. چیزهایی رو از دست دادم، خسارتهایی رو دیدم، مشکلات خانوادگی برای من پیش اومد. حالا تو این شرایط قرار گرفتم. هنگامی که انسان‌ها در ابتلاعات قرار می‌گیرند، در شرایطی قرار می‌گیرند که احساس عدم موفقیت، ناکامی، شکست و امثال اینها می‌کنند، نفس انسان چی میشه؟ همه انسان‌ها. اینجا جایی است که نفس انسان‌ها سرخورده، معترض، شاکی، مدعی نسبت به خدا و خلق. یعنی یه مرتبه مانند انبری شاعر میگوید، میگوید خدا چه خبره؟ هر بلایی هست دو دنیا مال منه؟ هر بلایی که از آسمان خیزد گرچه بر دیگران روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انبری کجا باشد؟ خدای هرچی که سنگ مال پای لنگه، مگه ما چکار کردیم تو این آفرینش که اینقدر برای ما مشکل پیش میاد، ما ناموفقیم، ما نمیرسیم به خواستام، خدا چی میشه از قدرت تو چی کم میشد که اگر اینطور نمیشد اونطور میشد؟ یعنی حرف حدیث نفس همه ماست عزیزان. تو شرایطی که احساس ناکامی و عدم موفقیت میکنیم، نفس میجنبد، معترض میشه، عقل به کنار میره، دیگه اینجا هوا به صحنه میاد و برخوردهای این چنینی معترضانه نسبت به خدا و خلق بر زبانمون و عملمون جاری میشه. اینجا اون 50% دوم ایمان که میاد ما رو در این شرایط و صحنه ها کنترل میکنه، به خود میاره، موفق میکنه و بهره برداری شایسته از این صحنه ها میکنه چیست؟ صبر. مفهوم صبره. یعنی وقتی می نشه این انسان مؤمنه، آشنای با این حقیقت، بعد می بیند این زیر و بم زندگی رو، این ناکامی ها رو به ظاهر می دونه که در دل هر ناکامی کام برای مؤمن است. اون اقسام ابتلاعات رو که عرض کردم محضرتون، وقتی بررسی میکنه میبینه محاسبات الهی رو، قواعد الهی رو میدونه تو این آفرینش، ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اگر بحث گسترش روزی است بر اساس حکمت الهی، اگر مباحث دیگر الهی است، توفیقاتی است که خداوند و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب، حکمت حکیمانه خداوند رو میبینه، قواعد زندگی رو میبینه، سهم خودش رو میبینه، بالاتر از همه اینها تربیت خدا رو متوجه میشه، که همیشه گفتم عزیزان تربیت الهی همیشه با دادن یا آنچه را که ما میپسندیم نیست، گاه تربیت الهی با گرفتنه، گاه تربیت الهی با حسنات نیست، با سیئاته. حسنات یعنی اون حسنات که ما دوست می‌داریم، نه با چیزهاییست که دوست نمی‌داریم. با خیری که میپسندیم نیست، گاه تربیت الهی با اون چیزهاییست که ما شرش می‌دونیم. نبلوکم بالخیر و شر فتنه، که به نظر ما شره اما به معنا در حقیقت در نظام آفرینش عین خیر است. اون کسی که آشناست نگاه می‌کنه بالاترین ابتلاعات و دشواری‌ها رو میگه و ما رأیت الا جمیلا. این مقام صبره، این مقام صبر. یعنی صبر اونه که در زندگی عزیزان وقتی به این مهارت صبر و این توانمندی صبر دست پیدا کردیم، جوشید تو وجودمون. انشالله میگم راه‌های رسیدن صبر و تحقق صبر و اینها رو انشالله خواهم گفت در یه دو شب آینده، دو شب آینده خدمت عزیزان. وقتی دست پیدا کنیم، بعد میبینید زندگی چه میشود برای دیگه، میشه همون که همیشه عرض میکنیم، در بلا هم میکشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. دیگه برامون زندگی شیرون تلخ نداره، دیگه دیروز امروز نداره، کام و عدم کام نداره. صبر آنچنان وجود انسان رو مهار میکند که در تمام اون اموری که دیگران ممکنه وادادگی پیدا میکنن، احساس شکست میکنن، افسردگی پیدا میکنن، عقب نشینی میکنن، انسان کاملا بردبارانه، شکیبا، با استقامت، با قدرت، با عقلانیت می ایستد، به بهترین شکل به وظیفه خودش عمل میکنه از برکت صبر و مهارت صبر. خب پس بنابراین تمام زندگی ما اگر نگاه کنید، شب و روز زندگی ما، هفته و ماه و سال ما، تمام صحنه بروز و ظهور و دیده شدن و عمل رسیدن مفهوم شکر یا صبر است. تمام زندگی لذا الایمان و شطران، شطر و صبر و شطر و شکر. لذا همون سخن زیبای دلنواز ذوات مقدسه محمد و آل محمد، کاملا دیده میشه، لذتش میبریم، متوجه میشیم که چقدر گنجینه گرانبهایی رو خداوند به بندگانش داده، راهکار داده، سازوکار داده، به نام سازوکار شکر، به نام سازوکار صبر، که تمام ایمان رو رقم میزند و انسان طعم زندگی رو میچشه، طعم ایمان رو میچشه، طعم بندگی خدا رو درک میکنه. فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. حالا دیگه حوزه های صبر رو، اینه که صبر در قبال ابتلاعات و دشواری های زندگی باشه، اینه که صبر در جایی باشد که انسان دوست می دارد، در جایی باشد که دوست نمی دارد. صبرون علی ما توهب و صبرون علی ما لا توهب. در یه جاییست که انسان، جاییست که رعایت قانون الهی سخت عزیزان، آسان نیست. الانسان حریصان علی ما منع، ما انسان ها وقتی قانون محدودمون میکنه دوست میداریم قانون رو چیکار کنیم؟ دور بزنیم، دوست میداریم بپریم از رو قانون، خلاف قانون عمل کنیم. اصلا حالا شاید یکی از خرده فرهنگ های غلط متاسفانه جا افتاده در فرهنگ ما ایرانی ها هم این باشه که ما خیلی بدمون نمیاد از دور زدن قانون و عبور از قانون، یعنی خودمون رو فراتر از قانون بدونیم. رعایت قوانین الهی نمیشه مگر با مهارت صبر، که انسان پای قانون خدا بایستد، نخور نخورد، ببندهان رو ببندد. یه سالی ماه رمضان من تورنتو بودم، تورنتوی کانادا بودم، 19 ساعت روزه بود، ماه رمضان 19 ساعته بود، اون تاریخ چه ماهی خاطرم نیست اما 19 ساعته بود روزه. خب ما هم بالاخره با 15 ساعت و نیم بیشتر روزه نگرفته بودیم دیگه، بعد 4 ساعت میذاشتیم بالاش، خیلی سخت بود. خب سخنرانی و برنامه‌های دیگه و روز و شب و فنان و اینا، خب به ظاهر خیلی با سخت نگذشت، اما خدا میدونه سخت نگذشت، واقعا سخت نگذشت، واقعا لذتش در کام من باقی موند. اون 19 ساعت 20 ساعت روزه داری رو بعد بنشینی بگی اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، خدا گفتی ببند میبندم، گفتی باز کن باز میکنم. یعنی این که انسان بتونه نفس رو کنترل کنه بر اساس قواعد و قوانین الهی، از دل اون چه بشر صابرین، چه بشارت ها میاد، چه لذت ها میاد، چه خوشی هایی برای انسان میجوشد، و همینطور در مقام صبر. حالا اینجا واقعا به لحاظ ارادتم، به دلیل ارادتم به این جمع، به این مکان، به شما عزیزانی که انس دارم، بالاخره 24 سال من دارم میام خدمت شما اصفهان و بیش از 60 سفر من اومدم اصفهان، تو عمرم هیچ کجای کره زمین به مقدار اصفهان نرفتم، و این میخوام اینجا یه نکته داخل پرانتز سطح بالاتر از بحثمون رو بگم و میدونم که دوستان متوجه میشید، به این خاطر میگم. اشاره کردیم زمانی که انسان ناکامی، عدم موفقیت داره، اینجا صحنه چیه؟ صبر است. وقتی انسان موفق میشه، موقعیت هایی پیدا میکنه، بالاخره قدرتی پیدا میکنه، ثروتی پیدا میکنه، و اینجا به مقتضای وظیفه و قانون الهی عمل کردن، عرصه چی میشه؟ شکر میشه. میخوام بگم عزیزان، گاهی انسان به یه مراتبی میرسه، به یه مقاماتی میرسه، یه شکوفایی جان و نفسی پیدا میکنه، یه وسعت وجود و پهنای وجودی انسان پیدا میکنه که قضیه چیز دیگری میشه. یعنی وقتی انسان به یه سطح برتری از معرفت و بندگی میرسه، آنجا که دیگران صبر میکنند او شکر میکند، و آنجا که دیگران شکر می کنند او صبر می کند، یعنی واژگون میشه. در زمان ابتلاءات، دشواری ها و سختی ها، این بندگان خدا میگن الحمدلله علی ما ابلانا. جای جای نهج البلاغه رو نگاه میکنید، موج میزند که امیرالمومنین خدا رو حمد میکند، شکر الهی رو به جا میآورد برای اینکه خدا سختی ها، دشواری ها و ابتلاعات را بر او حواله کرده است. چی میشه این انسان؟ به کجا میرسه که در روزگار دشواری و سختی که دیگران صبورانه میخوان این رو سلانه سلانه با کندی یا غیر طی کنند، او مشتاقانه با مقام شکر مواجه میشه، شکورانه طی میکند این صحنه ها رو، و اون جایی که دیگران در مقام شکر میخوان عمل کنند، اینجا دیگه نفسش میاد صبورانه عمل میکند و با صبر و کنترل وجود در قبال نعمتهای الهی عمل میکنه. لذا هیچ نه قدرتی او را میجنباند، نه ثروتی او را می جنباند، نه یک هزارم احتمال روش دیگری در وجود او غیر از رضای الهی دیده میشه. البته این مقام مقام بالا و بلندی است و انسان‌هایی است که دیگه خیلی کار کردن با نفسشون و به چنین مراتبی رسیدن که اینها کلاسشون یه پله از دیگران، نه پله‌های زیادی از دیگران فراتر رفته است. پروردگارا با آبروی قرآن و عظمت صدیقه طاهره توفیق فهم این حقایقت رو، دست یافتن به این زیبایی های آفرینشت رو به همه ما عنایت بفرما. فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، او عطف میشه به اون قبلی. فرمود اگر بخواد این بادها رو نگه میداره، این کشتی ها میمانند، در اختیار شما نیستن. اگر بخواد قانونش رو خدا سلب میکنه، نمیتونید استفاده کنید. او و اگر بخواهد یوبق هن به ما کسبو، به خاطر رفتارهاتون، به خاطر عمل کردتون ایباقتون میکند. ایباق احلاج، اگر بخواد خدا هلاکتون میکنه به خاطر رفتارتون. این آیه قرآن که بعضی از بزرگان وقتی این آیه را میخوندن بند بند وجودشون میلرزید و اشکهاشون میریخ. یا آخذ الله الناس، اگر خدا به عمل کرد انسانها و اون چه انسانها عمل میکنن روی زمین بخواد رفتار کنه، ما بقیه علایام نمیماند بر روی زمین و علا زهر الارض دابه و جنبندهی. اگر خدا بخواد به مقتضای انسانها عمل کند، به رفتار انسانها عمل کند، این زمین و انسان عمر زیادی نمیکرد عزیزان، عمر زیادی نمیکرد. بالاخره 14 ماه 15 ماه گذشت. این جنایاتی که در این ایام دیدیم، کی تاریخ بشر این جنایات رو دید؟ این 150 هزار فزونتر از 150 هزار انسان، قریب 50 هزار کشتشون، 100 هزار بیشتر تو یه باریکه یه کوچیکی که این 350 کیلومتر مجموعه، این چیه؟ این چه جنایتی بر شب و روز بر سر اینها ریخته شد؟ شب و روز با بمب‌های دوتونی بر سر اینها ریختند. تو این 60 روز جنوب لبنان رو مشاهده کردید، 20 هزار شهید و مجروح، به ای ذنب قتلت، به ای ذنب قتلت، با چه انگیزه هایی، چه ظلم هایی، به ما کسبو، چه رفتارهایی بشر از خودش نشان داد. نگاه کردن جماعتی میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم. توجه فرمودید؟ اگر خدا اراده کند و سنت الهی این بود، او یوبقهن بما کسبو، اگر خدا میخواست به رفتارهای شما انسانها عمل کنه، باید سفره انسان رو بر میچید از روی کره زمین. اما و یعفو عن کثیر، خداوند میگذرد از بسیاری از رفتارهای شما، چه به شکل جمعی، چه به شکل انفرادی و فردی. خداوند اینجا اقماز میکنه. عف رو همیشه عرض کردم محضر مبارکتون. عف یعنی چی؟ عف محو الاثر. یه جرم رو پیگیری میکنید، اسم این به لحاظ حقوقی و قرآنی میشه چی؟ قصاص. از ماده قسم میاد به معنای پیگیری کردن. منع پیگرد جاری میشه، اسم این چیه؟ عف. عف یعنی منع پیگرد. خداوند پیگیری نمیکنه، پیگرد نمیکنه خیلی از جرائمتون رو. اگر ذات الهی بخواد این پیگرد بفرستد، اونجا جایی است که باید گفت. مثل امشب شب شهادت میگم، اون لحظه ای که صدیقه طاهره سلام الله علیها گفت یا فزت و خزینی، فز منو دریاب، به خدا قسم فرزندم، سقط شد. اون لحظه باید خدا آفرینش رو جمع میکرد، اون لحظه باید زمین از میان میرفت، اون لحظه ای که بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، اونجا که سید و شهدا از اسب بر زمین افتاد، خدا باید زمین رو جمع میکرد. عجبن لحلم الله جل جلاله حتکو حریمه و هفب المرسادی. اما قواعد و قوانین الهی چیز دیگریست، فرمود او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر. و بدونید خدا میگذره، ندیده میگیره، منع پیگرد میکنه نسبت به خیلی از رفتارهاتون و عقوبتتون نمیکنه تا بازگردید به خود بیایید، ادامه بدید، در مسیر او بیایید، حرکت کنید. و یعفو عن کثیر و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا. و باز اشاره میکنه این مطالب گفته شد، این نعمت کشتی ها و دریا رو داد، توقف اون هم به دست الهی است، پیشگیری از اجرای این قواعد و قوانین هم قانون وزن حجمی از بین برود، آب وضعیت خودش رو از دست بده، دست الهی است. و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، اینا رو داریم میگیم که اون کسانی که مجادله در آیات الهی میکنن، ستیزه در آیات الهی میکنن، بدونن ما لهم من محیص. محیص، حیص، فرارگاه. محیص فرارگاه، حیص فرار کردن. ما لهم من محیص، اینا گریزی و فراری از حکم قانون خدا ندارند. چی میگید در کمیل؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک. میدونیم که هیچ گریزی نیست، خدایا از حاکمیت تو، از اراده تو و قهاریت تو، اون زمان که اراده کنی، ان بطش ربک لشدید، تو فعال لما یریدی و اون چرا که بخواهی عمل میکنی، اعمال قدرت میکنی. فرمود این رو میگیم که بدونن انسان ها ما لهم من مهی. یه جمله من از آیه بعدی رو، اول آیه رو میگم، بعد ورود میکنیم به زیباترین بخش سوره شورا از اول تا اینجا. خیلی این بخش بخش زیبایی است. اما ابتدای آیه 36 رو میگم دیگه میمونه. فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات دنیا. برای رسیدن به اون صبر و شکر، برای رسیدن به حقیقت ایمان، اصلا عزیزان چیزی که ما نیاز داریم تغییر دیدگاهه. تغییر دیدگاه، این دیدگاه ما به مسائل که بالاخره مسیر ما رو تعیین میکنه، شیوه نگاه ماست به موضوعات، به مصادیق، به مسائل. از همه اینها مهمتر چه شیوه دیدگاه و نگاهی است؟ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. هر چی خدا به شما داده است، هر چی خدا بهتون داده، این متاع زندگی دنیاست. و ما عند الله خیر و ابقا، اما اونی که نزد خداست اون خیر شماست و اون باقی جاودان برای شما میماند. عرض میکنم از عجایب و زیبایی های آیات شریفه این سوره شروع میشه با این مقدمه. اول فرمود فما اوتیتم من شیئن. اوتیتم فعل مجهوله، یعنی داده شدید. کی بهتون داده؟ خداوند. آنچه خدا بهتون داده است، در شرایع الهی خداوند قانونی داره به نام قانون مالکیت. ذات اهدیت به بندگانش چیزهایی میده و اینها رو مالک میکنه. ما مالکیت داریم. در تمام ادیان الهی قانون مالکیت حاکمه. حالا یا مالکیت، مالکیت عمومی است. شما یه واژه‌ای رو در تاریخ اسلام میشنوید به نام بیت المال. بیت المال اموالی است که اینها مال شخص نیست. اینا اموال عمومی است. ماجرای عقیل رو میشنوید، امیرالمومنین رو میشنوید و اومدن و طلب کردن و اون آقا انبار دار و امیرالمومنین نزدیک دست عقیل کنند و عرض به خدمت جنابوی، مگه من میتونم از بیت المال برادر به تو چیز ویژه تری بدم؟ تو یه حقی داری در بیت المال، در زمان خاصش حق تو به تو میدم. ولو اینکه عقیل بر نتابد و بر نتافت عقیل به معاویه پیوست برادر امیر المؤمنین به خاطر دنیا، عقیل ابن ابی طالب، اما علی کار خودشو کرد. ولو اینکه برادر برود، این بیت المال. پاره از اموالن که اینا مالکیت های عمومی است، انفال و امثال اینها، اینها مالکیت شخصی است. اما در کنار اون مالکیت شخصی داریم. خداوند در شرایع الهی قانون اینه، در اسلام هم اینه که انسان ها الناس مسلطون علی اموالهم، حق مالکیت دارن و از راه های مختلف دارای مال میشن و مالک میشن. مورد اعتبار است. بالاخره یه نظام اقتصادی در دنیا اومد، جولان هم داد، سر و صدا هم کرد، بناش بر این بود که قاعده مالکیت خصوصی رو برداره. اشتراک و شیاع و عرض به خدمت و نگاه مارکسیسم و اومد این، اما پا نگرفت. بالاخره اتحاد جماهیر شورویش این شد که قطب اصلیش بود و چین روشش رو عوض کرد. ملاحظه می‌فرمایید الان به چه شکلی داره عمل می‌کنه. آمریکای لاتین، کشورهای مانند کوبا، اونها هم سیاستشون عوض کردن، سیاست‌های اقتصادیشون رو، و اون نظام اقتصادی کمونیسم این جا نیفتاد. یعنی مالکیت خصوصی رو خداوند به انسان‌ها داده. یکی از ادلهش اینه، و ما اوتیتوم من شیء، هر چی رو که خدا بهتون داده، یعنی خدا بهتون داده پس شما مالک شدید. قل اللهم مالک الملک تو اتل ملک من تشا، تو مالک الملکی، به هر کی بخوای ملک میدی خدایا. خب حالا اینجا چیز دیگه میخواد بگه، فما اوتیتم من شیئن. ببینید من شیئن به لحاظ ادبی یعنی هر چیز، یعنی هیچ چی دیگه خارج از این نیست. هر چی تو این دنیا دارید، هر چه خدا بهتون داده، فمتاع الحیات الدنیا، هر چی خدا بهتون داده متاع این زندگی دنیاست. کلمه متاع میم ته دو نقطه عین، هر کجا به کار برده میشه یعنی چیز و امر موقت و کوتاه مدت. شما حج تمتع دارید. چرا حج تمتع رو حج تمتع میگن؟ چون شما میایید احرام میبندید و از میقات مدینه غیره وارد مکه میشید، یه عمره انجام میدید، بعد از عمره چی میشید؟ احلال میکنید، از احرام بیرون میاد. یه 5-6 روزی، 4-5 روزی، 7-8 روزی رو فرصت دارید، بهره برداری میکنید تا باز روز 8 خودتون رو آماده کنید. ظهر 9 هم کجا باشید؟ عرفات باشید. به دلیل این فرصت بهره برداری کوتاه مدتی که دارید، اسم این رو میگن حج تمتع. متعت النساء، ازدواج موقت رو متعه میگن. عرض به خدمت، متعوهن، آیه 24 سوره مبارکه نساء. به تمام اون چه که ما در زندگی، خوب دقت کنید، به تمام اون چه که ما در زندگی به شکل موقت استفاده میکنیم، دوران بهره برداریش تموم میشه، میگن امتعه، مفرد اون متاع، یعنی ساده تر پارسی ابزار زندگی، ابزار و اسباب زندگی. این کاسه و کوزه و نمیدانم این یخچال و این فرش و این عرض ماشین و این فلان، هر چی تو زندگی داریم، این لیوان و این، تمام موجودی ما متاع عزیزان. یعنی چی؟ فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، هر چی خدا به شما انسان داده ابزار زندگی دنیای شماست که امورات دنیاتون بگذرد. خب حالا اینه که قرآن میگه فما اوتیتم من شیئن، از بالاترین و بزرگترین صنایع دنیا و کارخانجات دنیا رو میگیره، وال استریت جورنال رو میگیره، بورس فلان رو میگیره، نزدک کجا رو میگیره، همه چی رو میگیره، تا تمام زندگی و کت و لباس، عرض به خدمتون، پیراهن تن ما، تا ابزار عینک ما، زندگی ما، کتاب ما، دستک ما، دفتر ما، خونه ما، همه چی، تمام اون چرا که خدا بهتون داده روی این کره زمین، تمام اموال اینا متاعند، انسانها ابزارند. اما و ما اون چه که در نزد خداست، اون خیر برای شما و اون ابقا و ماندگار و باقی نیست. حالا چی میگه این آیه عزیزان؟ بگم همین جمله رو و سر خط بگذاریم بحثو برای فردا شب. ببینید عرض کردم قرآن با این آیه به ما دیدگاه میده. به چی؟ به زندگی دنیا. تا شیوه نگاهمون را با به زندگی دنیا اصلاح نکنیم، ره به جایی نمیبریم. اصلا سعادت ما، شقاوت ما، خوشبختی ما، بدبختی ما، شیوه زندگی ما، به قول امروزی ها لایف استایل ما، سبک زندگی ما، تمام بر اساس دیدگاه ما به حیات دنیا و زندگی دنیاست. تفسیری که ما زندگی دنیا داریم اینی که خب سالها توفیق دیگه، الان صبحا داریم در اهل بیت خطبه 185 رو امروز من شروع کردم که از توحیدی‌ترین خطبه های نهج البلاغه است. به فضل الهی انشاءالله تو این چند روز تمام این خطبه رو میگم. ببینید اینه که امیرالمومنین تو نهج البلاغه اگر سه تا موضوع برای نهج البلاغه بخواید بگید که بالاترین موضوعاتی است که امام علی تو نهج البلاغه مطرح کرده، اولین اونها تفسیر حیات دنیاست. علی در نهج البلاغه دنیا رو، شیوه نگاه به دنیا رو تفسیر میکنه. این اولین موضوع نهج البلاغه. دومیشون تو تقوا، سومی بگیم توحید. این سه تا، اینا اهم موضوعاتی است. دلیل اون اینه که ما تا نگاهمون به دنیا اصلاح نشه ره به جایی نمیبریم. خب حالا اینی که قرآن میگه و متاع الحیات الدنیا، ببینید این بحث رو قبلا به شکلهای دیگه گفتم خدمت عزیزان، ما دو تا نگاه بیشتر به زندگی دنیا نداریم. شرق و غرب عالم 8 میلیارد انسان، دو نگاه ما به زندگی دنیا داریم. یه نگاه اسمش نگاه متاعی است، ابزاری است، عالی با الف نه با عین، عالی است. یه نگاه به دنیا نگاه قایی و هدف و مقصد است. یعنی گروهی زندگی دنیا را هدف، مقصد، مقصود می‌داند. چیز دیگری از دیگه این هستی خودشون، عمر خودشون، وجود خودشون توقع ندارن. یعنی تمام هم مهمتشون اینه که برسن به داشته های دنیا. حالا زندگی دنیا که میگیم یعنی ثروت، یعنی قدرت، یعنی شهوت، یعنی زیبایی های دنیا، جمال، تمام اینه. یعنی وقتی خودشون رو موفق میدونن و یه زندگی موفق برای خودشون قائلن که برسن به این خواسته ها، این میشه براشون زندگی. و وقتی این نگاه رو میکنن، یعنی یه نگاه استقلالی و مستقل به دنیا میکنن، بعد برای رسیدن به این ثروت، قدرت، شهوات، همه چی رو میدن تا به این خواستشون برسن. چون این چیه؟ هدف نهاییشونه دیگه. چیزی که تو دنیا اصلا اینه، عمر، هستی، وجود براشون اینه. لذا برای رسیدن به قدرت حاضرن از رو هر کسی عبور کنن، ولی رو 150,000 انسان برای رسیدن. هرت سل، نمیدونم امشب دیگه حالا اسم این انسان های این چینی هم گفته شد، مؤسس صهیونیسمه. تو طرح اولیه و برنامه اولیه صحبت چیه؟ کشوریست به پهنای از بحر تا نهر، یعنی تمام عراق فعلی، سوریه، لبنان، تمام اینها جزء بخشایی از کشور بزرگ صهیونیسمه. این تو طرح اولیه اصلا، طراحی اولیه این اصلا. به هر قیمتی از رسالت‌های صهیونیسم در پروتکل‌های اولیه‌شون کشتار و از بین بردن عرب مسلمان است. این جزء اهدافشون اصلا، جزء چیز غریبی نیست که می‌بینیم. این دنیا ایست که هدفه، یعنی قدرتی که هدفه، ثروتی که هدفه. خب انسان، کسی که ثروت دنیا میشه هدفش، برای رسیدن به این ثروت دیگه نه ناموس میفهمه، نه آب و خاک میفهمه، نه اخلاق میفهمه، نه انسانیت میفهمه، نه هیچ، تا برسه به خواستهش. این میشه یه دنیا که انسانها برای رسیدن به خواستشون، به شهواتشون، به فرجشون، به بطنشون، به تعبیر پیامبر، رسیدن به تمام اینها هیچ باکی از چیزی ندارند. این یه نگاه به دنیا است. یه نگاه دنیا، یه نگاه دوم اینه که دنیا رو انسان اسبابی و ابزاری میداند برای رسیدن به اون اهداف بعدی که داره. بعد ثروت، قدرت، شهوت کی براش مفهوم پیدا میکنه؟ هنگامی که این رو به اون اهداف بعدیش برساند. اگر نرساند نمیخواهد. این میشه دو دیدگاه. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. انسانهایی که مخاطب این کلامید، انسانهایی که ایمان به این کلام آوردید، اون چه خدا به شما در زندگی دنیا داده است ابزاریست که امورات زندگی دنیاتون رو با اون اداره کنید تا برسونید خودتون رو به اون چیزی که اندالله هست و خیر است و ابقا و باقی و جاودان است برای شما. این دنیا تمام ثروتش، قدرتش، شهواتش، تمام سرمایه های اون ابزاریست تا شما را برساند به اون جاودانگی، به اون حیاتی که ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون حیاته، اون زندگیست، نه این دنیا. اون گروهی که دنیا براشون هدف شد، با کمال عذرخواهی و ادب عرض میکنم، قرآن به جنس حیات و زندگی اینها میگه حیات چی؟ بهیمی، حیوانی. انما یتمتعون و یعقلون کما تعقلون انعام. میشه حیات حیوانی، نمیشه دیگه حیات انسانی. عجیب است، خیلی این آیه تکان دهنده است و خیلی دقیق، زیبا و منضبط. خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود فاعرض من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. پیامبر روی بگردان از آن کسانی که از یاد ما روی گردانده اند و مراد، هدف، مقصد، همه چیزشون زندگی دنیاست، یعنی رسیدن به ثروت، رسیدن به قدرت، رسیدن به شهوات و لذت ها. راش بعدم میگه ذالک مبلغهم من العلم، اینا دیگه فهمشون همینه دیگه، دیگه بیش از این نمیفهمن در این دنیا. اما گروه دیگر میشن و ما عند الله خیر و ابقا. بعد اینجا کلید رو میده دستمون، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا. برای کی این؟ این دیدگاه رو کی داره؟ کسی که ایمان به خدا میاره، ایمان به عالم غیب میاره، ایمان به قیامت میاره، ایمان به کتب الهی میاره، ایمان به رسولان الهی میاره، به پنج چیز ایمان میاره که مبنا و زیربنای ایمان در قرآن این پنج چیزه. کسانی که اینطورند، اینا نگاهشون بزن، اینا ثروت رو میخوان. وقتی که اینها برسونند ثروت اینها رو به اون حیات باقی و جاودانگیشون، قدرت رو میخوان وقتی برسوندشون، نه به هر قیمتی. اینا ثروت رو به هر قیمت نمیخوان، قدرت رو به هر قیمت نمیخوان، شهواتشون رو به هر قیمت نمیخوان. که اینها بر اساس ما عند الله خیرون و ابقا میخوان للذین آمنو. بعد زیلش میگه للذین آمنو و علی ربهم یتوکلون، که حالا این رابطه ایمان و این توکل رو دیگه بعد شروع میکنیم به این هشت صفتی که میاد که توصیف میکنه اینها که این دیدگاه رو دارن و اسمشون مؤمنه چه ویژگی هایی دارن. هشت تا ویژگی دارند اینها، یک به یک اینها رو بررسی میکنیم با حول قوه الهی از فردا شب. محضر مبارک عزیزان، پروردگار را با آبروی قرآن، به عظمتت، به جلالتت، توفیق فهم، درک، زیستن در پناه این آیات رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. میخواستم اشاره به خطبه 82 امیرالمؤمنین، تبیین این آیه رو امام در یک خط میگن، البته دو سه خط مقدمه داره، بعد یک خط میگن که انشاءالله فردا شب میخونم و اون رو هم اضافه میکنم به بحث. محضرم بارک عزیزان، اما بدون مقدمه دیگه من انشاءالله شبهای آینده در پایان عرائض خواهیم گفت در مقام شامخ اون بانوی که الان عرض کردم، محضرم بارکتون، که دیشبم خوندیم سخنان پیامبر رو در شأن این بزرگ بانوی آفرینش. بالاخره فقط یه جمله بگم شب شهادت، محضرم بارکتون عزیزان، بزرگواران، هیچ تردیدی در این نیست، هیچ تردیدی در این نیست که برترین بانوی آفرینش، اینی که پیامبر گفت سیدت النساء العالمین، از ابتداء خلقت تا انتهای خلقت برترین بانوی آفرینش فاطمه صدیقه بوده است. شما از مریم مادر عیسی با تمام عظمت و جلالتی که خدا به مریم میگه، مریم، اصلا کلمه مریم میدونید یعنی چه؟ یا مریم اقنتی لربک وسجدی ورکعی، یعنی الابده، اصلا خود واژه مریم یعنی زنی که خوی عبادت دارد، میل به فرو رفته در عبادت است. اما از مریم عذرا این بانوی بزرگوار هیچ نقل یه خط مطلب علمی نداریم، نه مسیحیت، نه اسلام، نه قرآن، یک خط یه مطلب عمیق ژرف علمی از مریم منتقل نشده. اما 5 خط فقط از اول خطبه فدکیه به جلال الهی سوگند، تمام عقول 1000 سال جمع شدن که بگن انار فی الفکر معقوله ها، که فاطمه اومده بعد از اون مصائبی که دیده در مسجد پیامبر داره این خطبه رو ایراد میکنه. یعنی چی؟ این 4-5 خطی که داره میگه علامه مجلسی ها، خواجه نصیر الدین طوسی ها، علامه حلی ها، آخوند ملا صدرا ها، همه مبهوت موندن که فاطمه چه توحیدی رو مطرح میکنند. این بانوست، این بانوست که ائمه وقتی مصائب مادرشون رو میگفتند میلرزیدن. اینه که وقتی دعبل در حضور علی ابن موسی میگه افاطم قومی یبنت الخیر فندوبی، نام فاطمه رو میبرد در مصیبت سید الشهدا، شانه های علی ابن موسی رضا شروع میکنه لرزیدن وقتی نام مادر رو میشنود، چون فاطمه شناس هست، میدونه فاطمه کیست. حالا چطور انسان میتونه تحمل کنه این مصائب رو در حق دین بانوی بزرگوار؟ انشالله شد شبهای آینده چی میگم محضرتون به مطالبی رو، اما بذارید امشب فقط همین جمله رو در باب شهادت بگم تمام. مثل فردا پیش از ظهری امیرالمؤمنین نماز ظهر رو خونده، از مسجد داره میاد به طرف خونه، دیدی چند تا از این خانم ها دارن میاند و آمد، بعضی از این جاریات مقابل شدند و نگاه کرد حضرت بینا، گفت مالی اراکن متغیرات الوجوه و صحبت، چیه چهراتون رنگ دیگه جور دیگه اید، چی شده؟ گفتن علی جان اگر میخوای یه بار دیگه فاطمه رو ببینی بشتاب، فقط بشتاب. علی فهمید ماجرا چیست. امیرالمومنین هیچ وقت دوان دوان نمیاد، اما دوان دوان آمد، وارد خانه شد، دید که فاطمه وسط اتاق به پشت خوابیده است و سپیدی روی بانوست. دیگه دل علی لرزید، نشست سپید رو به کناری زد، البته قبل از نشستن عمامه رو از سرش برداشت، به زمین کوبید، عبا رو انداخت، نشست، سر فاطمه رو به زانو گرفت، گفت یا بنت محمد المصطفی، ای فرزند رسول خدا، کلمینی، با من صحبت کن. چشم ها رو باز نکرد فاطمه، اوصاف و ویژگی های پیامبر رو گفت یک به یک، ای دختر چنین چنان. دیگه امیرالمومنین تحمل نکرد، یه مرتبه گفت یا فاطمه کلمینی، من علی ابن ابی طالب ابن عمک، من پسر عموت علیم، فاطمه جان با من صحبت کن. چشم ها رو باز کرد، چشم ها رو گشود زهرای مرضیه و گفت علی جان یا ابن عم، انه قد نعیت الی نفسی و اننی لا عرابی ما الا اننی لا غنبی به عبی ساعتن بعد ساعت. دیگه علی جان دیگه بگذار تا بگریم، چون ابردار بهاران که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. علی جان وقت خداحافظیست، پدرم رو دیدم، به من فرمودن الی فاطمه جان بیا پیش من و دیگه انا اوسیک به اشیان، میخوام وصیت کنم بهت. امیر المومنین فرمودن اوسینی به ما احببت یا بنت رسول الله، اون چه دلت میخواد فاطمه جان به من بگو. دیگه نشستند و هر کسی در خانه بود بیرون کردن از اتاق و ثم قالت یا ابنم، بعد فرمودن ما احدتنی کاذبتن ولا خائنتن ولا خالفتو که منزا آشرت. علی جان 9 ساله با تو زندگی میکنم، جز اطاعت، جز فرمان برداری، جز همراهی با تو چیزی دیگه ای نداشتم. امیر رو میفرمود فاطمه جان نگو این حرف رو، آتش به جان من نزن، بالاترین ابر بودی، اتقا بودی، اکرم بودی،
این موارد رو فرمودن، مصیبت رسول خدا رو داره من داری تکرار میکنی، فانا لله و انا الیه راجعون، چقدر سخت است، دشوارش بر من ترجمه میکنم. به اینجا که رسید عبارت اینه، ثم بک یا جمیعا ساعتا، بعد هر دوشون ساعتی رو گریستن بدون حرف، فقط سکوت و گری. علی میگرید، فاطمه میگرید، امیرالمومنین تحمل نکرد، زمها الی صدره، سر فاطمه که روزانوش بود سر رو به سینه چسبوند. ثم قال او سینی، بگو فاطمه جان بسایات رو. صدیقه طاهره شروع کردن سری بگم محضر مبارکتون استفاده کنیم از مصیبت امشب. فرمودن اولین وصیت علی جان اینه که من فرشته ها بهم نشون دادن یه چیزی به نام نعش، به تعبیر ما تابوت، میخوام وقتی بدن من رو حرکت میدید حجم بدن من رو هیچ کس نبیند، لذا برای من تابوتی تهیه کن علی جان. بانوان عزیز، این اولین وصیت فاطمه بود که بعد از شهادت هم نمیخواهد حجم بدنش رو کسی ببینه، منو در تابوتی قرار بده. ادامه دادن علی جان تا به اینجا رسید، نمیدانم دیگه زهرای مرضیه چگونه این وصایا رو گفت. فرمود علی جان غسلنی باللیل، علی خودت منو غسل بده، اما شبانه منو غسل بده. خب فاطمه جان چرا شبانه غسل بده؟ مثل این که مایل نیستی یه چیزها رو علی ببیند. فتفنی باللیل، علی جان منو شبانه دفن کن. فلا تعل معهدن، یه نفر از اونهایی که به من ظلم کردن حاضر نیستم در تشییع جنازه من باشن، در کنار جنازه من باشن، یا قبر من رو بدونن کجاست. ولی الامور تدفن سر را بزعت المصطفى و یعفا سراها، یا الله چرا باید تنها یادگار پیامبر در دل شب غریبانه و مظلومانه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.